اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه به تاریخ 11/10/1389 مبحث پزشکی اسلامی و غیر اسلامی از جدید و قدیم از گیاهی و طب مکمل و باعثمون در عفونت دستگاه ادراری. باید دانست بعد از عفونت دستگاه تنفسی انسان بیشترین علت مراجعه بیماران به پزشکان را عفونت‌های ادراری و دستگاه تناسلی تشکیل می‌دهد. میکروب‌هایی که باعث عفونت دستگاه ادراری می‌شوند از طریق پیشاب راه به سمت بالا و به مثانه می روند. در زنان و دختران چون پیشاب راه کوتاه تری دارند و سوراخ پیشاب راه یعنی منفذ بول، منفذ ادرار، و چون سوراخ پیشاب راه در نزدیکی مقعد و محبل ایشان قرار دارد، که دو منبع بالقوه عفونت‌های باکتریایی می باشند، لذا عفونت‌های دستگاه ادراری زنان و دختران 10 برابر شایع تر از مردان و پسران می باشد. خانم هایی که چه دختر چه زن چه ازدواج کرده چه بدون ازدواج، خانم هایی که دچار عفونت های مکرر دستگاه ادراری شده اند، ممکن است مقادیر زیادی از باکتری ها در محبل و واژن آنها باشد. نقطه بزنیم. بیشترین عامل ایجاد عفونت ادراری در آقایان، چه مرد چه پسر چه ازدواج کرده که شوهره، چه جوان عزب و غیر مزدوج غیر متأهل، در هر 4 صورت بیشترین عامل ایجاد عفونت ادراری چیه در مردان؟ تورم عفونت مزمن پروستات می باشد. عفونت مزمن پروستات می باشد. از افتخارات شیعه اثنا عشری کثره الله امثالهم می باشد که با تبعیت و بکارگیری فرمان امیر المؤمنین علی علیه السلام به ختنه در بچه ها کودکان که مستحب است هر چه زودتر و در پسران و مردان بالغ که واجب است. تو پرانتز و در اعمال حج صحتش بستگی به ختنه دارد. یه چی شد عمو جان؟ پرانتز ببند. یعنی اگر محرمی ختنه نکرده، درست شد؟ از میقات ها بره لباس احرام بپوشه، ذکر تلبیه بگه، اعمالش باید بره اول ختنه کن، نه اعمالش خرابه. یکی از شرایط صحت حج عمره. حالا این از افتخارات شیعه بود که به حرف امیرالمومنین عمل کرده. آخرین تحقیقات علمی نشان داده که ختنه در کودکان سبب کاهش خطر ایجاد عفونت‌های ادراری و بعضن دستگاه تناسلی است. زیرا در قسمت زیر پوست سر آلت تناسلی که در هنگام ختنه برداشته می شود باکتری ها تجمع پیدا می کنند. در سال 1989 میلادی، حالا ما 2012 این دیگه، درسته؟ 2014 این، خب 2014 اونجا 14 تا، اینجا هم 11 تا، میشه 25 سال قبل، درسته؟ میشه 25 سال قبل. انجمن پزشکان آمریکا اعلام کرد که افرادی که ختنه نکرده اند به میزان 11 برابر کسانی که ختنه کرده اند دچار عفونت‌های ادراری می شوند. تازه یک کلمه از اهمیت ختنه رو فهمیدن. باز ما تقیه میکنیم، به مردم نمیگیم. اگر نه ختنه هم در پسران هست هم در دختران، چون ختنه حذف پوست زائده، حذف پوست زائد اضافی. حالا در پسران روی حشفه و اکلیر رو میگیره و عفونت‌های باکتریایی زیر این پوست میگیره، اون پوست اضافه قطعه. در دختران و زنان چی؟ این زائده پوستی که از دو طرف محبل اومده بیرون، مثل یه عدد 8. ببین این ختنه در دختران و زنانه که تو روایاتش یه در کتاب النکاح جلد 14 میگه اگر این ختنه انجام بشه وسه آینده که ازدواج میکنه براش بهتره، وسه قبلش هم که تو سن پوشک و اینها هست براش بهتره، بعدن هم که ازدواج میکنه برای شوهرش هم بهتره، یعنی دخول شوهر به او راحت تره. اسلامو میخوام بگم. اما نیست هنون نمیکشن، تازه ختنه مردان آمریکایی 25 ساله چه مثل توپ صدا کرد تو دنیا، تازه اینا ما یه چیزکی بفهمن از فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام. لذا ما اون قسمت دوم که مربوط به ختنه دختران زنانه فعلا سکوت میکنیم. حتی گاهی بعضی از بزرگان که شیعه هم هستن، نور چشم ما هستن، اما چون مقالات خارجی خوندم تو تحقیقات بافشناسیشون، مثل بزرگوار دکتر محمد صادق رشحان در کتاب بافشناسی انسانی، اون میگه ختنه در زنان و مثلا دختران خیلی خطر داره، به خیال میکنه مثلا درآوردن قده کلیتوریسه. این روزنامه‌های خارجی اونجوری بلغور کردن، این پزشک بزرگوار خیلی اونجوریه. بعد من همونجا حاشیه زدم به کتاب آقای حسینی، یکی از آقایونی بود که مسجد الرضای اونور قند آبکو نماز میخونه، این کتاب ازش امانت گرفته بودم، بافشناسی انسانی مال دکتر محمد صادق رشحان، گوشه کتابش اول و آخر کتاب اولش روایات حاشیه زدم که من عرف نفسه و فقط عرف ربه نقطه سند داره، چون این دکتر بزرگوار فقط روایت آورده بود، من همه سنداش رو سیش اونجا زدم. یکی هم مؤمنا این صفحهش فرمایشش ناتمام بود، دکتره وسش حاشیه زدم، برم با آقای حجت الله حسینی گفتم اینجا وسش حاشیه زدم راضی باش. تو دفترم هم وسش خودم نوشتم که وسش شما گفتم
نگه برای دختران انجام بشه
کم بشه آفرین احسن، ولی میدونم مصطلح نیست، حالا بری به دکتر زنانم بگی تعجب کن، نمیکشن، چون نمیکشن با آدم تهمت میزن، مجبوری دندون رو جگر نگه داری، مثلا پوشک بچه رو تونتون عوض کنی اگه کوچیک، بعد که بزرگ شد اون مستحبات بهش بگی که کل پایین تنه رو بشوره و مع الحواشی تصاف آمونی. بعدنا که بزرگتر شد بحثا این که سرکه تو آب باشه حتی یکی دو بار که ضد عفونی میشه، مجبوری ما از باب تقیه این راه های دیگه رو پیشنهاد کنیم، اون تا ظرفیت اجتماعی بره بالا. بعد بیان اگه کسی خودش ختنه شرعی بلد باشه، پانسمان بلد باشه، ضد عفونی بلد باشه، آسیب هم به بچه نرسه، اشکال ندارم به مستحب عمل کرد. خب بله بله بله، بیاین سر خط یک کلمه دیگه هم بگم. فعالیت زیاد جنسی سبب افزایش خطر ابتلا به عفونت‌های ادراری می‌گردد. چون فعالیت جنسی باعث افزایش تعداد باکتری‌ها در اطراف سوراخ پیشابراه، یعنی مخرج بول، مخرج ادرار می شود. حالا این تازه در افراد خوب ها، در افراد بد که هرزگری دارن دیگه افتضاح دیگه، فاجعه است تو بحث عفونت ادراری. حالا بیایم در دخترها و زنها بگیم، همچنین استفاده از قرص های جلوگیری از حاملگی باعث افزایش عفونت های ادراری می شود. علیکم السلام. زیرا هورمون موجود در این قرص ها باعث ایجاد محیط مناسبی برای رشد باکتری ها در محبل می شود، محبل زنان و دختران. خب از نظر اسلامی ضد باکتری های قوی و ضد ویروس قوی چه دستوراتی داریم؟ یک، تجویز عسل رقیق شده که ضد باکتری، ضد ویروس و ضد قالچه قوی می باشد. میتونی با آب، میتونی با آب جوش ولرم، میتونی با شیر کمچرب این عسل رو رقیق کنی. دوم، مصرف سیب درختی رسیده. 11 فائده از تو روایات میتونی در بیاری. یکیش چیه؟ چرک خشک‌کن و آنتی بیوتیک طبیعیه. داریم بحث عفونت‌های ادراری و تب ناشی از عفونت رو توضیح میدیم با پزشکی اسلامی. سوم، شلغم، شلجم، سلجم، هر سه تا لفظ تو روایات ما، سلجم با سین، شلجم اینم تو روایات ما، شلغم هم که ایرانی خودم، پنسیلین طبیعیه. خیلی فواید داره. یکیش هم مباحث ما. چهارم، خامش هم میتونی، آب خامش هم میتونی، آب پختش هم میتونی، آب پزش هم میتونی، بخار پزش هم میتونی. مهم مصرف صحیح بجاد. مثلا سرطان خون داره، میگیم روزی 100 تا 200 گرم شلغم مصرف کن و یه قاشق چایخوری پودر کالاندولا یا گل همیشه بهار، سرطان خونش خوب میشه. مثلا سینش گرفته، تبم داره، روزی چند عدد پنسیلین آبپز بخور یا بخار پز. گرفتین مومنه چی نمون؟ مثلا آسم خفیف داره، روزی 2 استکان بخوره به اضافه 2 استکان آب زرده. حالا عفونت ادراری داره یا ابتدای محبل و واژن داره، بحث چیه عمو جون؟ بحث پنیسیلین طبیعی. ایش ست. چهارم، استفاده از گیاهان دارویی. حالا به سبک ادویه مرکبه یا به سبک ادویه مفرده، مثلا در مرکبه مثل قرص گیاهی اکی هرب، هم ضد باکتری، هم ضد ویروسه، هم تقویت سیستم دفاعی بدن میکنه. در سرماخوردگی خوبه، حتی در سرماخوردگی که آبریزش بینی داره، استخون درد هم داره، سرگیجه هم داره، یعنی آنفولانزا، اون وقت جای اکیهرب فیتو کولد، فیتو کولد، وقت بخون فیتو کولد، هم ضد سرماخوردگی و آبریزش بینیه، هم ضد آنفولانزاست. این هم گیاهیه.
همون
خورد؟ نه، یکی دیگه هم. آفرین. اون اولی اکی هرب، دومی فیتو کولد. هر دوش گیاهی ها. خواستم یکم مثال به مرکبه بزن. داروهای مفردم که ماشاءالله زیاده دیگه. خب مثلا یکیش شلغم مثال زنم، یکیش سیب مثال زنم، تصادف فهمونیم. حالا تو بحث بوشناسی، عطر درمانی، بحث بوسه که چند هفته بوستون مطرح کردم، درست شد آقا؟ حالا بعضی چیزا رو میتونی بوسه خواص بگی. حالا یکی دیگه از چیزایی که بوسه خواص میشه گفت، پنج تا سنن هم پیدا کردم، میگه از ادویه مفرده است تربت امام حسین علیه السلام. درست شد آقا؟ یادتونه چهارشنبه گفتم اون روایت دعاشو اشتباه نوشته یا من غلط میخونم؟ بعد دیدم چاپخونه اشتباه کرده. حالا مؤمنا روایت یک بار دیگه میخونم، سنداشه میگم، اینجا یا که اشتباه بود درست میکنیم. جایی که بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام بود، اون آدرسی هم که از وسایلش یه جلد دو صفحه 170 بود، اون آدرسش هم اشتباهه. بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام، ابرو میخونم یادتون بیاد. مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم فرموده اید تربت امام حسین از داروهای منحصر به فرد است. حالا این آقا اینجوری ترجمه کرده، نه تو روایت داره من الادویت المفرده. یه چی شد آقا؟ ادویه مرکبه، نه مفرده. اینجاش بینیست ادویه مفرده. میخوام اصطلاح روایت تو ذهنت بیاد. بله بله. مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم فرموده ای تربت امام حسین علیه السلام از ادویه مفرده است و تمام بیماری ها را از بین میبرد. امام فرمودند بله، این سخن را گفتم. ما بالوکه، منظورت از این سوال چیه؟ راوی میگه هنگام بیماری آن را تناول کردم، هیچ فایده ای ندیدم. امام فرمودند مگر نمیدانی که آن دعایی دارد و خوردن تربت امام حسین بدون اون دعا سودی نمی رساند. راوی عرض کرد هنگام تناول تربت امام حسین علیه السلام چه بگویم؟ امام علیه السلام فرمود پیش از هر چیز تربت امام حسین رو ببوس. یعنی اول تربت رو ماچ کن، بعد بر چشمات بگذار و بیشتر از حمصه، حمصه یعنی بیشتر از یک نخود، نخودی که تو اصطلاح هست، اصطلاح توزین، و بیشتر از یک نخود نخور. بحث مصرف دوزج داروی معنوی و ذکر درمانی و دعا درمانی و شفا درمانی ها، یعنی دوزج خاصش، میگه بیشتر از یه حمصه، یه نخود کوچولو بیشتر نخور. حمص نمیگه که بگی یه نخود، نه، میگه حمصه، یه نخود کوچولو، بیشتر از اون نخور. و بگو حالا دعاش، مؤمنا اونی که تو کتاب بود غلطه، چون یک کلمه از وسط خط اول آورده، یک کلمه از اواخر خط دوم، یک کلمه از آخر خط سوم. پس کلن اون نیمچه خط تو خط بزن، دعاش سه خطه. حالا یادداشت بفرما. حالا میخوای بخوری اول این دعا رو میخونی. اللهم انی اسألک به حق الملک الذی قبضه، میشه به حق الملک الذی قبضه، قبض کرده اون تربت رو، یعنی قبل اینکه تو بخوای عقص کنی ها، ملک الهی قبض میکنه. و اسألک به حق النبی، و اسألک به حق النبی الذی خزنه ها، از مخزون میاد، از خزینه، از گنجینه، خزنه ها بازه زنبونی، خزنه ها یعنی ور میداره این یک گنجینه طلا جواهر گاو صندوق، خوب حفظش میکنه، حفاظتش میکنه که شیطان و جن خبیث و مانند اینا بر ندارن، مس نکنن، چون اخاصیت میافته. لذا تو روایات دیگه داریم توبت بسته باشه، باز نباشه، یه جا ماره کربلا همجا مندازی تو از خاصیت نیفته. و اسألو که به حق الوصیه الذی، و اسألوک به حق الوصیه الذی حل فیها، وصیهای به حق پیامبر همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام، حل فیها و مانند اینا، به قصد استشفاء از مسمت تراب الحسینی استفاده کنی، چی همون حلاله. خود معصومین این کارو میکردن. اصلا آقا کام بچت رو به تربت امام حسین برداری، بچت محب اهل بیت میشه، هر دین و مذهبی باشه. و همچنین با تمر، با خرما برداری، بچت حلیم میشه، صبرش در انجام مسائل سعی زیاد میشه. چون اگر کسی کسل باشه یا تنبل باشه، اینجا دیگه فاتحه به شما عرض کنم که دنیا و آخرتش خونده میشه. الکسل و وجر فانهما مفتاح کل سوء، کلید هر بدی چیه؟ کسلی که تنبلیه، و وجر که سستی و کاهلیه. بعد حضرت میفرماید اینطور باشه اصلا حق رو به شما عرض کنم که انجام نمیدی. اگر وجر باشه که اصلا پایداری در حق نداری، حالا اون دنبالش باز بنویسین. خب اینم دو تا سند داشت، یکی الفقیه جلد 3 صفحه 168 حدیث 3634، یکی وسائلشیه جلد 17 صفحه 61 حدیث 21983. همین کلمه‌ای که گفتم ها، چند بار احفظ گفتم، تنبلی و کاهلی و سستی دنیا و آخرت آدم خراب میکنه، گفتم از مواعظ آیت الله شیخ محمود اکبرزاده. و حالا روایت قشنگ حضرت توضیح میده چرا؟ چون فإنهما مفتاح کل سوء. دنبالش هم باز نگاه کنین، خیلی قشنگ آموزنده است، اصلا بحث روزه. حالا بیاییم مباحث خودم عمجا، تا حالا رسیدی به خط دوم، و اسألو که به حق الوصی الذی حل فیها ان تصلی، ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تجعلها علیکم السلام، و ان تجعلها لی شفاء من کل داء، من کل دائن، و امانن من کل خوفن، خوفن و حفظن، حفظ و حفظن من کل سوءن. دیدی مؤمنا با ادویه مفرده ذکر درمانی دعا دعا درمانیه، به نوع شفا درمانی به قصد استشفا و قصد قربتن الالله از مسمت تراب الحسینیه که بیشتر از حمسانش استفاده میکنم، این دعا رو میخونم به قصد ورود و دخول در انجام عمل صحیح، و سپس این رو در یک پارچه تمیز، یک چیز تمیز میگذارم و بر او سوره قدر میخونم از باب ختم صحیح، بحث ختمات. این روایت چند تا سند داره؟ 5 تا سند داره، 1 دونم نظیر داره. همین هم یادگاری بنویسین، اما چون اینجا هم اشتباه بود خط زدم. وسائل شیعه، طبع اسلامیه، جلد 16 صفحه 489 حدیث 7، و طبع آل البیت، جلد 24 صفحه 229 حدیث 30407، الدعوات سید ابن طاووس صفحه 186 حدیث 515، کتاب المزار بازه زنبوری صفحه 147 حدیث 1، کتاب مصباح المتهجد با هد و چشم متهجد شیخ طوسی صفحه 734، بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید جلد 98 صفحه 135 حدیث 73. این 5 تا سند دنبالش بنویسین، و در کتاب مصباح کفعمی به این مضمون، به این مضمون روایت داره در صفحه 508، اما ربطی به روایت ما نداره ها، موضوعش یه چیز دیگه است، اما بعضی قسمتاش مضمونش شبیه اینه. اینم تا اینجا مؤمنان. آفرین. این مؤمنان، این مطلب ایشالله بحثای دیگه یک شنبه تموم میکنیم که یوم شروعه. حالا مؤمنان بحث عقیدتی، بصیرتی، اخلاقی، تربیتی، فلسفه الهی، عرفان عملی. دیدین چی گفتم مؤمنان؟ تمام اینا رو مثل چند تا میوه چلوندمش شده یه آب میوه چند رنگ. بعد مؤمنان بحث خدا رو استتون چهارشنبه گفتن، بحث خدا رو استتون چهارشنبه گفتم. در تکمیل، نه هنوز اون نه، تکمیلش بعد میگم. حالا تو بحث چی مؤمن؟ اون مال خدا. حالا تو بحث مخلوق، موجود، گوییم موجود و موجودات ضرورت، یه ویرگول بذار، موجود و موجودات یه ویرگول بذار، ضرورت ذاتی دارد، یعنی قیدی دارد، یعنی ضرورت غیر سرمدی از غیر سرمدی. که به اصطلاح کلام به آن ممکن الوجود مساویس با ممکنات، مساویس با واجب الوجود بالغیر گوییم. و به اصطلاح قرآن و روایات مخلوقات گوییم، و به اصطلاح فلسفه و فلاسفه الهی معلولات، معلولات گوییم، چون اونجا به خدا، تو پرانتز، چون آنجا به خدا علت العلل، و به زبان یونانی استقص و فوق استقصات الاول، با سه دو نقطه قاف صاد، استقص و فوق استقصات الاول که ابو علی سینا در اشارات میاره و ملا صدرا و شیخ اشراق و سهرالدین هم حاشیه دارن. پرانتز ببرم. پس چی شد مؤمنا؟ این موجود به اصطلاح علم کلام شد ممکن، به اصطلاح قرآن و روایات شد مخلوق، مخلوقات، به اصطلاح فلسفه الهی میشه معلولات، و به اصطلاح عرفان و به اصطلاح علوم عرفانی، عرفانی درست ها، نه چرت و پرت، چند نام دارد. یک، تجلیات حق تعالی. دو، اعیان ثابته، یعنی حقیقت اشیاء در نزد حق تعالی. چهار، مظاهر و مجالی اسماء الهی، مظاهر بازده دستدار، مظاهر بازده دستدار، و مجالی اسماء الهی یعنی مظهرها و جلوه های اسماء خدا. هر کنم از صفات ثبوتیه بگیم. خب آینه تمام نمایش چیه؟ چهارم اصلا علیک مصرح دار. هر کسی اندازه خودش که خوبه، یک پرتوی، یک ریزه میزه از جلوه معصوم میشه، معصومی که خودش جلوه تام خداست. درست شد مؤمنا؟ خب این هم مال مخلوقات که گفتم. حالا نقطه بذارین، خالقش رو چهارشنبه توضیح دادم، مخلوقش رو امروز. حالا مؤمنا توضیحان، توضیحان برای خالق و مخلوق. سرخط تا پاراگراف عوض شدم. باید دانست وجود که به فارسی به آن هستی گوییم، یک، وجودی که خالق و صانع، چند تا نقطه بذار، هست، چنین وجودی واقعیت هستی نور است، ظاهر است، لذا خدای متعال الله نور السماوات والارض. یا در یک جای قرآن فقط اومده هو ظاهر و الباطن یک جا فقط اومد تو قرآن. حالا اونجا آیش پیدا کنید دیگه من یادم رفته بنویسم. پس وجودی که هستی داره، هستی بخش هم هست، هستی هستی بخش میشه الله درخشندهی که نور پردازه و تمام مخلوقات در ظل و سایه نور خدان. حرف هم تصاحبه که عمو جان خود ذات قابل رؤیت نیست، خود نور هم قابل رؤیت نیست، مرئی ها مخلوقات قابل رؤیته. حرف بچه تصاحبه چی میگن؟ خود ذات خدا قابل رؤیت نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. نورش هم قابل رؤیت نیست. این مرئی ها این مخلوقات قابل رؤیته. چرا؟ چون در پرتو نور خداست. این تازه مثال نور معنوی زنم ها. خب مصنوعات دست بشر هم همینه. شما چه مخلوقات چه مصنوعات رو میخوایی ببینید چی بی چیه؟ باید در پرتو منبع نور باشه، یعنی شما هیچی نمیبینید. تاریکی مطلق باشه شما هیچی نمیبینید. درست شد آقا؟ پس ذات خدا لا یدرک، نور و ظاهرش هم لا یدرک. از معلولات، از مخلوقات، از مصنوعات پی به خدا میبرید. لذا خدا بدیهی سرمدی ضرورتش هم مطلقه و از این طرف بسیار مشکله، چون با حس و حدس و این تصور خدا رو نمیشناسی. همون اون مخلوق ذهنته، او خدا نیست، نه ذات خداست نه صفتش، بلکه این ایمان بالفعلت و توجه و مراقبت دائمیت تو رو و دیگران رو آگاهی شناخت یعنی معرفت بالفعل و تنبه میده که خودت رو به وجود نیوردی و خودت در اختیار خودت امکانات درون و بیرونت رو قرار ندادی. اون خدای خالق نور سرمدی که اول و آخر ندارد، اون خدا که خالق نورم هست رازقم هست. تا اینجا خوب معلوم شد عموجان؟ حالا همین خدا هم چیزای نورانی به ما داده. نورانی ها جب بله عموجان، این همه روایات داریم. العقل نورن، العلم نکتتون، بعضی جاها العلم نورن، یکی دیگه. خب اینا چی هم؟ این نعمت هایی هم که به داده نورانی هم میخوایی متصل به منبع بشی ها با واسطه فیض الهی که معصومه. کلامکم نور، قرآن مجید هم نوره، کلام معصوم هم نوره، چون معصوم از خودش حرفی نداره، هرچی حرف میزنه حکم خداست، یعنی مظهر کلام خداست و مبین کلام خداست. لذا کلامکم نور، هر مؤمنی هم میتونه نور باشه به شرط این که خودیت و منیتشو زیر پا بگذاره، بشه مجرای فیض حق. حالا فکرت نوره، عقلت نوره، قولت نوره، نوشتت نوره، عملت نوره. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ فرق بین این مثلا بزرگواره حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام با حضرت ابراهیم و حضرت امام حسین، از زمین تا قاب قوسین فاصله است. یعنی چه جور؟ یعنی این قومش درخواست بیجا کردن، حضرت موسی علیه السلام درخواست بی جای قومش رو مطرح کرد، و خودش رو هم دید. یعنی منم با اینا که اومدم میخوام خدا ببینم. اعتقاد دارم که خدا جسم نیست ولی خودش هم دیده، یعنی خودم حرفی برای گفتن برای قوم داشته باشم. فخر و موسی صعقا، چون خودش رو هم دیدم مثل قومش همه چوب خوشم گرفتید. مهمونش میگم خدای آبروم پیش اینا نره بجد چوب خشکی در بیاد، ولی اینا هم در بیاد چوب خشکی. نمیگن این چند نفری که برد، مثلا 30 نفری که برد، اینا رو چیکار کرد؟ کشته اینا رو چیکار کرد؟ لطفا کرد؟ چرا بر نگشتن؟ این مال حضرت موسی علی نبی نام علی و علیه السلام. حضرت ابراهیم چی؟ تو منجنیقش هم گذاشتم، پرتابش هم کردم رو آسمون، همجور مثل گلوله میره، شعلای آتیش هم اینقدر زبانه میکشید هم میگه اطراف همه رو میسوزم. حالا اون بالا جبرئیل نازل میشه، ابراهیم میخوای کمکت کنم؟ حضرت ابراهیم نه خودش میبینه نه جبرئیل رو، خدا بینه تو بحرانین ترین دوره زندگیش. حرف هم دقت میکنی همه جا؟ و خدا تفضل میکنه دیگه، سعقا بشه، خاکستر بشه، ولش کنه. نه حالا اینجا گلستان میشه، تو گلستان دنیا فرود میاد، تو باغ و بوستان فرود میاد. میخوام ایمانا رو بگم، ها توجه ها. باز نسبت به اولادش امتحان قبول شد، درسته؟ اما یک کم باز یک کم لنگ میزن تو همون مرتبه عالی ها، همیشون معصوم هم تو همون مرتبه عالی ها. مثلا این پسرش دیگه، رویای پیغمبر معصوم هم حقه، مثل اینکه جبرئیل امر کن. خب بچهش هم میبر، 120 ساله بوده، زنش 90 ساله بوده، خدا بهش اسماعیل داد. حالا میگه اسماعیل باید سر ببر، هر زنش مومن آسومه. باز از این پسره چقدر عاقل بوده، بابا جون برای اینکه محبت پدری تا نگیره چشمای ما رو ببن، مثلا بعد سر ما رو بار. حالا تو این آزمایش سخت حضرت ابراهیم قبول میشه، خب اما بچهش جلوش پرپر نمیشه. اما حسین ابن علی علیه السلام، علی اکبر جلوش پرپر میشه، علی اصغر رو دستش پرپر میشه. باز میگه الهی ربم برضاک تسلیما لامرک، اصلا قابل قیاس نیست با حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یکم اوج گرفته، از حضرت موسی بالاتره، اما اصلا قابل قیاس نیست. مؤمنا همون خوب تصور کردیم، مؤمنا خواستم این که میگیم حسین ابن علی علیه السلام تو روایاتش یه داریم مصباح الهدا و سفینه النجا، مصباح الهدا. حالا دوباره آیه قرآن بخون، الله ولی الذین آمنوا چنین و چنان، الله نور السماوات و الارض چنین، کمثل نوری کمشکات فی مصباح چنین و چنان، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. دید در همه مراتب صعود و سیر الالله و سیر سلوک الالله همه رو پیمودم خالصا لوجه الکریم، حسین ابن علی علیه السلام مصداق بارز نفس مطمئن، اخلاص و سلوک عرفانی، هر حرف و هر حرکت حسینی نوره، چون اصلا خودش نمی‌بینه، محو تماشاگه، محو تماشای حقه، حق لم ازل، حق لم یلد و لم یولد، حق سندی، حقی که نوره، حقی که واقعیت اصلیه. لذا کسایی که تو جلسات حسینی شرکت میکنن، احیای شعار حسینی دارن، احساس سبکی میکنن، احساس پرواز میکنن، احساس اطمینان کامل میکنن، حس نفسشون خیلی میره بالا به نوع اعتماد به نفس، اونم نه فقط نفس ملهمه یا نفس لوامه، اعتماد به نفس به گونه نفس مطمئنه، چون امام بر حقشون مصداق واقعی نفس مطمئنه است. ارجع الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خواستم این چند کلمه رو خوب تصور کنیم. پس واقعیت هستی نوره، علمتم نورانی میشه، عقلتم نورانی میشه، عملتم نورانی میشه وقتی دائما ذکری، وقتی پات جا پای ولایت گذاشتیم، چون ظاهره، ظاهرم نوره، لذا وجوده. لذا وقتی تو اجتماعات هستی ای بشر صالح مؤمن بالفعل، وقتی تو اجتماعات هستی، چه خانه و خانواده، چه فامیل، چه همسایه، چه هر جای دیگه، اصلا پرتو و افکنی داری، چون خودت نمیبینی که مثلا این احترامم کرد یا احترامم نکرد، چیزی جلوام گذاشت چیزی جلوام نگذاشت، تعریفم کرد یا تعریفم نکرد، فوش داد. اصلا چیز چیزایی پیش و پا افتاده نیستی که کوچه بازاری خیلی محل میدن، اصلا تو این خطا نیستی. لذا نگاه اولت به افراد، چه تو فامیل چه غیر فامیل، چیه؟ نگاه مثبته. این از افتخارات نفوس مطمئنه است که نگاه اولشون به افراد و هر چیزی نگاه مثبته، مگر اینکه خود اون شی یا اون چیز بیاد بیبندوباری کنه، فسق و فجور علنی کنه، استمرار ببخشه به صورت فسق علنی. بعد حضرت بهش تذکر میده، موعظش میکنه، اتمام حجتش میکنه، تصور فهمیدی؟ اما نگاه اول مثبت. این چون خیلی مهمه، آنها تازه بهش رسیدن تو روانشناسی بالینی، میخوام بگم از قبلش گوده اینا همه توی فلسفه عملی الهی و عرفان عملیش یه از قبل گوده اینا همه برداشته شده و تو تعذیب نفس، تصور فهمیدی؟ زیایی گوید کلمه وجود در قرآن مجید و روایات شیعه تا آنجا که تحقیق کرده ام به کار نرفته، و همچنین کلمه واجب الوجود و علت العلل و واجب الوجود به ذات نیامده. اما در روایات شیعه آمده حقیقت الوجود، حقیقت الوجود و همچنین ذاتهی دل دل یا من دل علا ذاتهی به ذاته. لذا فلاسفه الهی فقیه محدث از شیعه اثنا عشری که صاحب تهذیب نفس و از بزرگان فقها و محدثین شیعه هستند، این دو تعبیر روایی را بیان کردند با توضیح برهان صدیقین. حالا این کلمه‌ای که توضیح دادم حاجقا سنداشو بنویسیم، حالا یکی هم حرف زدم، خب حالا سنداشو بنویسیم، میخوام سنداشو بنویسیم. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب النهایه و البدایه، هر کدوم تک جلدی چاپ مدرسین حوزه علمی قم جدا جدا، و همچنین مرحوم ملا صدرا از فقها و محدثین و فلاسفه الهی شیعه اثناعشریه در کتاب اسفار اربعه جلد 6. این دو بزرگوار گویند که از حقیقت وجود، یه ویرگول بذار، اثبات وجود حق تعالی می شود که معروف به برهان صدیقین است. مؤمنا چند تا نقطه بذاریم بعد این تیکره بنویسیم. و دلنی، دارم روایت میگم، و دلنی حقیقت الوجود علیه. میخوام بگم این علمای صالح ما هم فقیهن هم محدثن هم فیلسوف الهی، از تو روایت در آورده. هی به هم دیگه نسبت کف ندین، چرت و پرت نگین، سطحی نگر نباشین. و دلنی حقیقت الوجود علیه، با چند تا نقطه بذار. سند این روایت هم یاد داشت بفرمایید. 3 تا سند آوردم. بحار علامه مجلسی، از علامه مجلسی چه عالمی میتونی پیدا کنی که فقیه محدثه و بزرگترین دایرة المعارف اسلامیه داره، پیش دوست و دشمن، چه شیعه چه سنی، چه اخباری و شیخیه چه اصولی. بفهم. بحار جلد 86 صفحه 370 حدیث 65 که بیان علامه مجلسی در صفحه 371 که میفرماید این تیکه روایت که خوندم وسطون اشارتون الى طریقت صدیقین الذین یستدلون بالحق علیه. چقدر قشنگ گفت. دو تا سندهای دیگه این روایت، یکی جمال الاسبوع سید ابن طاووس که پیش همه علمای شیعه، از اصولی، از اخباری، از شیخی، از فیلسوف و غیره، همه رو میگن این تالیتل و معصومه. حالا همین روایت هم اونجا آمده، جمال الاسبوع که اعمال هفته است، صفحه 322. سند سوم شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه مشهد و نجف اشرف، مصباح المتهجد، صفحه 320. حالا مؤمنا این تیکه ای که گفتم این مدرک برهان صدیقین، و به عبارت اخرى روایت دیگر هم مؤید همین مطلب است، یعنی مؤید برهان صدیقینه. چند تا نقطه بذار، چون وسط یک روایته، چند تا نقطه بذار. یا من دل على ذاته بذاته و تنزه، بازه زنبوری، و تنزه عن مجانست مخلوقاته، هم جنس و هم سنخ و هم تیپ مخلوقات خدای خالق نیست. اون هستی بخش مخلوق هستی رو دریافت کرده، از عدم به وجود اومده. اصلا این رو تو مثل هم نیستن اصلا. این تمام احتیاج فقیر به ذاته، اون تمام غناست. اون ذاتش از هر حیث مطلقه، صفاتش از هر حیث مطلقه. اما مخلوق، چه ذات مخلوق چه صفات مخلوق که غیر از مخلوقه، از هر جهت محدوده. دیدی مؤمنان؟ این روایت دوم که گفتم به عبارت اخرى، اینم دوتا سند داره، اینم دیگه یادگاری بنویسیم تا آخر عام به دردتون میخوره. تو هر حوزه شیعی که مخواهی باشی، مشهد که جو زد عرفان و فلسفه داره، یا اصفهان که شلوغتره، یا قوم که یکم متعادل، نجف هم که التماس دعا. بحار جلد 84 صفحه 339 حدیث 19 و بحار علامه مجلسی جلد 91 صفحه 242 حدیث 11. از حرفای چهارشنبه و امروز با استناد به آیه قرآن و روایات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عزیز من، اخلاق عملی شرعی و اخلاق نظری شرعی، تهذیب نفس شرعی چه نظری چه عملی، فلسفه الهی شرعی چه نظری چه عملی، عرفان شرعی چه نظری چه عملی، اینها سبب شناخت و آگاهی بیشتر انسان میشه از معارف اهل بیت عصمت و طهارت. اینا مانع نیست، اینا معد، اینا کمک کننده است. پس تو حوزه‌های علمیه نباید مثلا چند طیف درست بشه، اینو نسبت به کفر بده، اینو نسبت به کفر بده. یعنی سطحی نگری جایز نیست، سطحی نگری حرامه. حرفای همدیگه رو گوش بدین، روش فکر کنین، تحقیق کنین، میبینید بابا جون این دعواتون لفظیه، این ترادفات لفظیه. این میگه 2 تومن طلب دارم، یک میگه 20 قرون طلب دارم، دوتایی با هم دعوا میکنم. بابا جون تومن و 20 قرون دوتاش یکی همون، تو که میگی 2 تومن اونم میگه 20 قرون. حرفای هم میگه بفهمین ختم قائله. چون قالب مردم جاهل و نادانن، وقتی شما خوبا به هم میپرید نادانان به هم میپرن، اقتشاش شهری درست میشن، به نفع دشمن خارجی میشه و این جایز نیست هیچ وقت. آخر زمان حرام هم است. درست شد مؤمنا چی گفتن؟ بس دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.